بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از سایه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار متشکر و سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که این برنامه رو انتخاب کردید در این ماه عزیز، ماه مبارک رمضان. البته شب‌های پایانی این ماه عزیز رو در واقع در پیش داریم. انشالله که خدای بزرگ حافظ همه شما بیننده عزیز باشه، پشت پناه همتون باشه در این شب‌های عزیز، ما رو هم در واقع از دعاهای خودتون بی بهره نکرده باشه. برنامه خودمون رو با یاد نام خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم، برنامه‌ای که هر هفته در واقع شب‌های یک شنبه، امشب که شام شنبه هست، خدمت شما بیننده عزیز هستیم و این برنامه پخش میشه به صورت زنده. شما هم میتونید برنامه رو دنبال کنید. سوالاتی که در واقع در این برنامه مطرح میشه و مباحثی که ما در گذشته تا به الان داشتیم بسیار راهگشا بوده. خیلی از عزیزان هستن که در واقع این برنامه رو به صورت زنده دنبال میکنن و خیلی از عزیزانی که خلاصه نتونستن این برنامه رو دنبال بفرمایند میتونن از طریق سایت این برنامه ها رو نگاه بندازن و سوالاتی که در واقع براشون ایجاد میشه با ما در ارتباط باشن. انتقادهای خودتون و پیشنهادهای خودتون رو برامون بفرستید. عزیزانی در این برنامه هستن مثل استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز، پاسخ سوالات شما رو خواهند داد. در گذشته ما صحبت از اجتهاد و تقلید بوده، رسیدیم به بحث‌های خمس و مباحث علمی در واقع مرجعیت زنان در این برنامه صحبت شد. تا امشب که به لطف خدای بزرگ با موضوع، البته چند هفته گذشته با این موضوع خدمت شما بیننده عزیز بودیم، با موضوع موسیقی و غنا بوده که بحث‌های بسیار زیبایی شد که خیلی از مردم و خیلی از عزیزان هستن که فکر می‌کنن که موسیقی و غنا اصلا ممکنه جایگاهی نداشته باشه در دین اسلام و بعضی هم در واقع میگن که خب این به صورت خیلی گسترده حرام واقع شده. ما در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباسی هستیم. اجازه بفرمایید باشون سلام علیک داشته باشیم و از اینکه امشب هم محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر کنیم و بپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز من سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنا له الفدا. امیدوارم بهترین مقدرات برای سال پیش رو برای همه شما عزیزان رقم بخوره و آنچه که به امضای حضرت ولی عصر و هنا له الفدا رسیده بهترین مقدرات سالی پر از خیر، پر از برکت، پر از عبادت و معنویت، پر از زیارات معصومین علیهم السلام در ایران و عراق و سوریه و ان شاء الله سال ظهور موفور و سرور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشه و امیدوارم که این روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان رو بتونیم قدر بدانیم و استفاده کنیم و ان شاء الله ایدیمون رو در روز عید سعید فطر از دست مولامون بگیریم. محضر شماست.
خیلی خوش اومدید جناب آقای عباسی عزیز. از موسیقی بفرمایید استاد. من خودم حالا تو این مدته که خدمت بیننده عزیز بودیم و نگاه کردم دیدم که خیلی از جوانها این برنامه رو دوست دارن استاد و دوست دارن در مورد موسیقی بیشتر بدونن و براشون خیلی جذاب هست. ادامه برنامه رو من خدمت شما هستم.
بله خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال سال جدید رو سال ظهور حضرت قرار بده. بحثی که محضر بینندگان از عمودن در رابطه با موسیقی علت شروع بحثم در اینجا بود که آقایون نو اخباری آمدن روایات مربوط به موسیقی و حرمت غنا رو کنار زدن و نپذیرفتن و با یک سری استنادات واهی آمدن مدعی شدن که موسیقی به صورت کامل حلال هست و هیچ بخشی از موسیقی و غنا اساساً حرام نیست. بحث که ما در برنامه داشتیم بررسی بود نسبت به آنچه در آیات و روایات آمده که بینندگان عزیز بدانند اگر قرار شد کسی واقعاً فتوایی هم در این رابطه بده باید یک حجم وسیعی از روایات رو دیده باشه و معنوس با روایات باشه، کاری که فقیه انجام میده، و اون وقت به صورت تفکیکی بین موارد حلال و حرام موسیقی بحث بشه. و ما هم مواردی رو عرض کردیم که کدوم یکی از اینها به صورت علل اطلاق حرام هست و کدوم یکی از اینها نه حلال هست و حرام نیست و کدوم یکی از اینها در محل احتیاط هست باید مراقبت بیشتری بشه. یکی از بحث‌هایی که جلسه اخیر بهش رسیدیم این بود که خب علمای شیعه برداشتشون از این آیات و روایات در طول تاریخ چی بوده. شاید کسی بیاد مثلا یک عالم شیعه رو مثلا بر زعم خودش متهم کنه به این که ایشون اشتباه کرده، ایشون متوجه مثلا روایات نبوده یا ندیده، یا مدلی که آقایون برخورد میکنن که یک مرتبه یک روایتی میارن که انه اون روایت تنها روایت هست و هیچ کس ندیده و اینها امروز رفتن از مثلا بین روایات پیدا کردن. ما بررسیمون رو در این جلسه اخیر به اینجا رسوندیم که اقوال علما از نزدیکی های دوران معصومین علیهم السلام تا به امروز رو علمای بزرگ رو اگه بخوایم همه رو مطرح کنیم که خیلی طولانی میشه، اما علمای بزرگ و به اصطلاح یه جورای تراز اول رو تو قرون مختلف از هر یه قرنی دو قرنی بالاخره یک نفر دو نفر رو ما اشاره به کلماتشون بکنیم تا معلوم بشه که با یک حساب و کتابهای خاصی بر اساس روایات و غیره دیدگاهشون در رابطه با موسیقی غنا، موسیقی غنایی، موسیقی لهوی، اونی که حرام هست، یا به طور کلی در تو موسیقی چی هست. از شیخ صدوق شروع کردیم، متوفای ارزم خدمت رو 381 هجری قمری که تقریبا ایشون در آخر زمان زندگیشون آخرای غیبت صغرای حضرت ولی است و ابتدای دقیقا غیبت کبرا هستش و صاحب کتابی از کتابان کتب اربعه شیعه هستش در روایات و وقت کتابهای فقهی و در واقع اجتهادی هم دارن. ایشون در کتاب المغنهشون آورده بودن که یاک والغنا فان الله تو توعد علیه النار و صادق علیه السلام یقول شر الاصوات الغنا، برحذر باشید از غنا که خدا وعده آتش داده و امام صادق هم فرمودن بدترین اصوات غنا هست، به عنوان صوت آوردن. و بحث وشتن بو قول زور که اجتناب کنید از قول زور، که قول زور رو گفتن و هوبل غنا، غنا میشه قول زور. و در آخر عبارتشون هم آوردن و کسب المغنیت حرام، کسب مغنیه یک کسب حرامی است. مغنیه یعنی زن آوازخونی که به اصطلاح در مجالس به اصطلاح لهو و لعب تو کار آوازخونی رو انجام میداده. این در کتاب المغنه شیخ صدوق علال مقام شریف صفحه 455. همینطور شیخ مفید متوفای 413 هجری قمری در کتاب المغنعه خودشون، اون المغنعه هست، این کتاب المغنعه هست، آورده که خب و عمل الایدان و تنابیر، ساخت و ساز عودها، تنبورها و سایر الملاهی، دیگر آلات موسیقی حرام هست و تجارتو فیه محظوره، تجارتش هم ممنوع هست و کسب المغنیت حرامون، و درآمدی که زنهای آوازخوان یا افراد آوازخوان دارن اشکال داره و تعلم ذالکه و تعلیمهی محظورون فی شرع الاسلام، یاد گرفتن و یاد دادن این کارها هم در شرع اسلام حرام هست. این المغنه صفحه 587. شخصیت دیگر ابو صلاح حلبی هست، کتابی داره به نام الکافی فی الفقه که در این کتابشون این گونه آوردن، در کتابشون این مطلب رو این گونه آوردن که یحرم آلات الملاهی کالعود و تنبور و طبل و مزمار و امثال ذلك، آلات موسیقی از قبیل عود، تنبور، طبل، مزمار و امثال اینها و اعمال و حال الاطراب بها، به کار گرفتن اونها در موسیقی حرام، اونها همه حرام هستش. و الغنا کلهو و نوحو باطل، همه این انواع غنا حرام هست و باطل هست. الکافی فی الفقه ابو صلاح حلبی متوفای 447، اولی 381 بود، نفر بعدی شیخ مفید 413 بود و نفر سوم 447 هجری قمری، یعنی میانه قرن پنجم هجری قمری هست. شخصیت بعدی شیخ طوسی هست که صاحب دو کتاب از کتب اربعه شیعه هست، صاحب کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار فی مختلف من الاخبار، متوفای 460 هجری قمری، یعنی نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری هست. در کتاب النهایه در بحث مکاسب محظوره، مکاسب محظوره یعنی کسب و کارهایی که ممنوع هست و حرام هستش، اینجا آورده و منها عمل و جمیع انواع الملاهی و تجارت فیها، کسبهای ممنوع ساخت و ساز اون آلات موسیقی که داره در این موسیقی های غنایی به کار میره و درآمد دست آوردن از اونها، مثل از قبیل تارها، تنبورها و غیر اونها، از انواعی که در این کارهای باطل مورد استفاده و از در موارد غنا مورد استفاده قرار میگیره، اینها همه حرام و ممنوع هست. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوا، صفحه 363. شخصیت بعدی جناب سالار دیلمی هست، متوفای حدود 448 تا 463، تاریخ وفات دقیقشون روشن نیست، از 448 قول به وفات ایشون داریم تا 463. در کتاب خودشون که این کتاب معروف است، حالا نقل قول از ایشون شده در کتاب‌های دیگر، که و بیع المسکرات حرامون و کسب المغنیات و نواهه بالباطل و عمل الملاهی و تجارت فیها، بیع مسکرات حرامه، کسب آواز خونها، آوازهای باطل، ساخت آلات موسیقی و تجارت در اونها هم از نظر شرعی اشکال داره. شخصیت بعدی جناب قاضی ابن براج هست، کتابی داره به نام المحذب در جلد یک صفحه 344، ایشون آورده که با آلات الملاهی المزمار مثل نای و جمیع ماجرا مجزا، از جمله محرمات آلات موسیقی هست، موسیقی های مثل نی و امثال اون، اینها در این مسیر وقتی ساخته یا استفاده میشه دارای اشکال هست. المحذب جلد یک صفحه 344 که ایشون جناب قاضی ابن براج متوفای 481 هست، از علمای شیعه، دیگه میشه اواخر به اصطلاح قرن پنجم. اما میریم در قرن ششم و در آخرین سالهای قرن ششم، ما شخصیت بزرگی به نام ابن ادریس حلی رو داریم که از علمای حله و در واقع مکتب حله هست. ایشون در کتاب از سرائر خودشون آوردن فلغنا اندنا محرمون یفسق و فاعله و ترد و شهادته، فاما سمن المغنیات فلیس به حرام اجماعن لانها تصلح لغیر الغنا. در کتاب سرائر جلد 2 صفحه 120 ایشون میفهمن غنا در نزد ما حرامه، خواننده غنا فاسقه، شهادتش مورد قبول نیست، اما پولی که بابت خرید و فروش زنان خواننده پرداخت شده حرام نیست، چون از این زنان خواننده میشه در امور غیر غنایی هم استفاده کرد. حالا این دیدگاه ایشونه، یه تفاوتی با بعضی از دیدگاه‌های دیگه داره و علتش هم همین هستش که ایشون احتمال دادن که در امور دیگه هم قابل استفاده هستش زنانی که خواننده هستن، یعنی ممکنه که به حرام نخوانند و مثلا مطالب معمولی، مثلا شعرهای معمولی و غیره بخوانند، حالا نامحرمی هم نشنوه و در جمع در واقع اون خانواده‌ای که در اون خانواده هستن، اون مجموعه‌ای که در اونجا هستن، این رو داشته باشن که این چون فائده در واقع مثبت اغلایی یا حلال اغلایی داره، ایشون میگن که پول خرید و فروش اونها دیگه حرام نیست. این در واقع در اواخر قرن ششم هجری قمری، متوفای 598 هستن. بعد همینطور ایشون باز در جای دیگر نوشتن که در کتاب از سرائر جلد 2 صفحه 215 که همه آلات موسیقی با شکل‌های گوناگون اون از قبیل طبله ها، دایره ها، سرناها و امثال اون، رقص و صداهای طرب آور، آوازخوانی و امثال اونها و کسب آوازخوانان، یاد گرفتن خوانندگی و یاد دادن اون حرام هست. کسب المغنیات و تعلیم الغنا و تعلیمه، تعلم الغنا و تعلیمه حرام. این هم باز از عبارتشون. شخصیت بعدی جناب محقق علی هست، متوفای 676. باز به عنوان محرمات میگه نوع دوم از معاملات حرام چیزهایی هستش که جهت حرام بودنش مصرف اون هستش و مصرف چیزی مثل آلات لف، مثل ساز و نای و اینها از اون مواردی هستش که در حرام هستش، بنابراین خرید و فروشش هم حرام میشه. این کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام جلد 2 صفحه 3 که این باز برای قرن 7 هست، محقق هلی متوفای 676. ما یه قرن در واقع با یه نفر دو نفر مثلا مطرح میکنیم تا روشن میشه. شخصیت بعدی علامه هلی هست که با توجه به علی رغم جایگاه و عظمت علامه هلی که معاصر ابن تیمیه حرانی هست و افتخار شیعه هستن در بیان عقاید شیعه و بیان عقاید حقه، ولی متاسفانه آقایون اخباری و نو اخباری، مخصوصا آقایون نو اخباری، حجمه خیلی زیادی رو بر علیه علامه هلی مطرح میکنن و دشمنی زیادی با علامه هلی دارن که خود این دشمنی های اینها نشون دهنده این هست که اینها به نوعی به دنبال حق نیستن و الا این حجم از دشمنی قطعا عادی و متعارف نیست. در کتاب قواعد الاحکام فی معرفت الحلال و الحرام جلد 2 صفحه 6 علامه هلی فرمایند که باز دوم از معاملات حرام، کل ما یکون المقصود منه حراما، هر چیزی که مورد مصرف اون حرام باشه این حرام هست، کل عود و آلات القمار، کش شطرنج، مواردی که اینها آلات لهو هستش، ساز و غیره، و یا آلات قمار باشه که حالا از دیدگاه ایشون بحث شطرنج هم جزء آلات قمار و البته دیگرانی هم این مسئله رو مطرح کردن به عنوان وسیله که با اون به هر حال در دورهای مختلف قمار اتفاق می افتاده. از حیث مصرف اینها میشن آلات قمار یا آلات موسیقی و به خاطر مصرف حرامی که دارن که یا در غنا هستش یا در قمار هستش ممنوع و حرام اعلام شده. شخصیت بعدی که حالا ایشون رو عرض کردیم متوفای 726 هست، معاصر ابن تیمیه، ابن تیمیه متوفای 728 و علامه هلی متوفای 726، اوائل قرن 8 هجری قمری. اما در نیمه دوم و اواخر قرن 8 هجری قمری ما شهید اول رو داریم، محمد ابن مکی عاملی معروف به شهید اول، که باز ایشون نوشتن در اون کسب‌های حرام، دومین از کسب حرام از محرمات چیزهایی است که به جهت وسیله حرام بودن حرام هستش، مثل ساز، آلات موسیقی از قبیل دایره، سرنا، نیم، همینطور رقص، کف زدن و غیره و آلات قمار که اینها مورد حرمت هستش، که ایشون هم متوفای 786 و در واقع در اواخر قرن 8 هجری قمری هستند و نسبت به این مواردی که مصرفشون در حرام هست موضع این چنینی واضحی گرفتن، که خب شهید اول در واقع بسیار شخصیت معتبری است و مورد اعتماد و کتاب او مورد مطالعه و شرح لمعه‌ای که شهید ثانی بر کتاب شهید اول نوشته، این کتاب در واقع کتاب درسی هست الان در حوزه‌های علمیه. این مطلب رو در کتاب الدروس و شرعیه فی فقه الامامیه جلد 3 صفحه 166 آوردن و ذکر کردن.
بسیار عالی. پس با این اوصاف استاد، در گذشته و بزرگان دین ما خیلی نسبت به غنا و موسیقی بحث و گفتگو داشتن که این آقایون اخباری و نو اخباری نسبت به این قضیه خیلی بی‌تفاوت ممکنه رد بشن.
بله.
بله. خب اگر اجازه بدید که میام برنامه کوتاهی رو ببینیم، خدمت شما هستیم. خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر از جلال الله تعالی فرجه شریف. بسیار بحث زیبایی هست. خواهش میکنم پای برنامه بشینید و یک میان برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم و برمیگردیم. ادامه برنامه رو خدمت استاد عزیز جناب آقای عباسی خواهیم بود. بفرمایید.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی بفضلک و تصدق علی بعفک ای رب جللی بسترک و عفو عن توبیخی بکرم وجهک ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا، من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یارب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبت بحلمک.
اما این را نیز تو می دانی که این ماجرا نه از سر بی‌اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی‌مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه می برم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوبترین پوشاننده ای، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
خب سروران گرامی، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز. یه چیز رو خدمت شما عزیزان من عرض بکنم. ما اگه دنبال یک واقعیتی باشیم یا در واقع خواسته باشیم یک چیزی رو مطرح بکنیم، باید علمش رو داشته باشیم. اگر در حد در حال یک سوال باشه، خب اشکالی نداره، ما سوال رو میپرسیم. عزیزانی هستن که اشراف دارن به دین و مذهب تشیع، پاسخش رو که خیلی کامل به ما بیان میکنن. ولی بیایم در واقع ما حرفی رو میزنیم و یک مطلبی رو در جامعه ما میایم به همه مردم از طریق این رسانه ها و فضای مجازی اعلام میکنیم، خب این خیلی در واقع مهم هستش که ما چه چیزی رو، آیا علمش رو داریم یا علمش رو نداریم. استاد عزیز در این برنامه حاضر هستن با صحبت‌های بسیار شیرینشون در مورد غنا و موسیقی صحبت میکنن و بزرگان دین ما از گذشته تا به الان و کتاب‌هاشون هست، سندشون همش هست و خیلی زیبا و خیلی راحت هم میتونیم ما رجوع کنیم به فضای مجازی و اینترنت و اینها، سرچ کنیم، دنبال بگردیم، پیدا میکنیم، میبینیم که واقعا همه چیز روشنه. و این رو عرض بکنم خدمت بعضی از آقایون که حالا اخباریون هستن و اخباریون هستن، سوالاتی رو در واقع یا اون بحثایی رو که در واقع ایجاد میکنن در بین جامعه، آقا علمش رو داریم، کار رو داریم میکنیم یا خیر، یا واقعا میدونیم و میفهمیم چه چیزی رو داریم بیان میکنیم یا خیر. این در واقع چیز خیلی مهمی هست. همه ما مرید اهل بیت هستیم، همه ما مرید امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. بایستی با چشم باز حقیقت رو ببینیم، حقیقت رو دریابیم و حقیقت رو به همه عالم منتشر کنیم. خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی. استاد، من در خدمت شما هستم.
بله، بحث اون در باب دیدگاه علمایی بود که در رابطه با موسیقی سخن گفتن و بحث کردن و جزئی هم بحث کردن، یعنی خیلی اینطور نبوده که خب حالا مثلا ما کلن حرام میدانیم و کلن مثلا حلال میدانیم. آمدن دقیق بررسی کردن، هم نسبت به استفاده، هم نسبت به ساخت و سازش، هم نسبت به جزئیات دیگرش، و رفتن دقیقا در موارد مربوط به قمار و مربوط به غنا صحبت کردن، مواردی که جز موارد حرام هستش. من دو سه مورد دیگر رو از علمای قرون بعدی نقل بکنم. ما تا قرن 8 تقریبا هر قرنی یه نفر دو نفر از بزرگان رو مطرح کردیم. برای اینکه فرصت نگذره دو سه نفر از قرن‌های متأخر رو عرض می‌کنیم و این بخش رو خاتمه میدیم. مرحوم مولا احمد نراقی متوفای 1245، یعنی قرن 13 هجری قمری، کتابی داره به نام مستند الشیعه فی احکام الشریعه که آمدن مستندات فقهی اقوال و علما رو هم در این کتاب آوردن. خیلی جالب هست، مستندات آیات، روایات و غیره رو ذکر کردن. جلد 14 صفحه 88 میگن منها ما یقصد و منه المحرم کآلات اللح من الدف و الغصب و المزمار و تنبور و حیاکل العبادات المبتدعه، از جمله محرمات چیزهایی است که منفعت مقصود از اونها حرام باشه. ما یقصد من المحرم، یعنی اصلا استفاده بشه برای حرام، مثل آلات لهو از قبیل دایره، سرنا، نی، ساز و بت‌هایی که جهت عبادت آمدن بدعت کردن، و یه سری آلات قمار مثل نرد و نمیدونم غیره، درباره حرام بودن مذکورات و کسب با اونها ایشون می‌فرمایند که هیچ اختلافی وجود نداره. و این غیر از شنیدن هست. ما عرض کردیم دیگه، ساخت و ساز و نواختن یک بحث، شنیدن یک بحث دیگه. یعنی ممکنه ساخت و ساز یک آلت موسیقی حرام باشه، اما حالا الان یه نفر ساخت و یک نفر موسیقی نواخت، حالا گوش کردن چی هستش؟ اون یه ملاک دیگه داره که حالا ما میتونیم اینو گوش بدیم یا خیر. اگر در راه غیر حرام این آهنگ رو به روش غیر لهوی سروده باشه یا نواخته باشه، اون وقت گوش کردنش اشکال نداره. درست. این با اون ماهیت کلی اون آلت موسیقی که ازش استفاده، غالبا استفاده منفی میشه، غالبا استفاده حرام میشه، حالا یه جایی هم حلاله، متفاوته. اون ممکنه استفادهش یا ساخت و سازش حرام باشه، اما خروجی که میشه یک صوتی، این صوت باید بررسی بشه که جزء صوت‌ها یا در واقع موسیقی‌ها یه غنایی هست که حرام باشه یا خیر. بله. این مطلبی که شما عرض کردم در مستند الشیعه جلد 14 صفحه 88. شخصیت بعدی شیخ مرتضی انصاری هست، متوفای 1281، که شیخ مرتضی انصاری از مفاخر شیعه هست. کتاب مکاسب ایشون و رسائل ایشون الان جزء کتاب‌های درسی حوزه است، یعنی از اون تاریخ تقریبا ما یه چیزی نزدیک به دو قرن هست که از وفات ایشون میگذره، همواره کتاب ایشون کتاب درسی حوزه‌های علمیه بوده، یعنی سال‌های هفتم، هشتم، حداقل این دو سال رو یا مکاسب محرمه دارن میخونن، مکاسب دارن میخونن، یا کتاب رسائل شیخ انصاری رو میخونن، حداقل دو سال از دروس سطح حوزه علمی قم کتاب درسی شیخ انصاری هست که واقعا خود شیخ انصاری یک شخصیت ویژه و کتاب ایشون کتاب خیلی پرمغز و پرمحتوا هست. آوردن در کسب‌های حرام در کتاب مکاسب محرمه‌شون جلدیه صفحه 117 که منها آلات و لهف علا اختلاف اصنافها بلا خلاف. آلات لهف به شکل‌های گوناگونش، این خرید و فروشش حرام هستش. حیث و ان المراد به آلات لهف، توضیح میدن ایشون که مراد در این مسئله منظور از آلات لهف در این مسئله چی هست؟ چیزهایی که برای لهف ساخته شده، برای به اصطلاح مجالس لهو و لعب ساخته شده. از این به این خاطر بیان مصادیقان متوقف بر تعیین معنای لهو و اثبات حرمت همه اقسام آن می باشد. ولی همینقدر می توان گفت که قدر متیقن از آلات نهو اون است که آن است که از نوع مزمارها و آلت خوانندگی و نوازندگی و یا از جنس طبل و امثال آن باشد. یعنی اونهایی که دیگه مشهور به استفاده در مجالس لهو و لعب و این رو به عنوان آلات موسیقی حرام به حساب میاره. این در مکاسب محرمه ایشون جلدی صفحه 117. یکی دیگر از شخصیت‌ها حضرت آیت الله عظمی خویی هست، مرحوم آقای خویی در باز کتاب مکاسب محرمه‌شون که ایشون متوفای 1413 اوائل قرن 15 که ما الان در قرن 15 هستیم، حدوداً مثلا 30 سال قبلشون وفاتشون هست. ایشون می‌فرمایند که اتفق فقها اونها، همه فقهای شیعه، بل الفقها کافتن، بلکه فقهای اسلامی اتفاق نظر دارن، علا حرمت به آلات الملاهی وزعن و تکلیفن، که آلات موسیقی یعنی ابزاری که وسیله هایی که باهاش موسیقی حرام زده میشه از نظر حکم وضعی و حکم تکلیفی حرام هست. از طریق ما شیعیان و از طریق اهل سنت روایت متواتر رسیده، ان الروایات قد تواترت من طرق نامن طرق العامه، علا حرمت الانتفاع به آلت لهو فی الملاهی و المعازف، که استفاده از آلات لهو در لهویات و در موسیقی حرام هست. همچنین سرگرمی و گوش دادن به اون هم از گناهان کبیره خطرناک و از جرمهای مهلک هستش. این در کتاب مصباح الفقاهه علامه آیت الله عظمی خویی جلد یک صفحه 155 باز این مطلب آمده. آخرین نفری که در کلام ایشون رو بررسی میکنیم باز از به نوعی علمای معاصر خود ما هست، ماجد بحرانی کاشانی در جلد یک صفحه 525 کتاب غنا و موسیقیشون در باب غنا اینطور آوردن که فکل صوت مطرب مشتمل علی لهو الحدیث فهو غنا اون هینئذ، هر صدای طرب آوری که شامل لهو الحدیث باشه، یعنی لغو باشه و به اصطلاح مطرب لهوی باشه و انسان رو از اون حالت عادی خارج بکنه و از اون انسانیت و از اون جایگاه خودش به اصطلاح بیرون بیاره، این حرام هست. مرادهم علیهم السلام، مراد اهل بیت مثلا من الغنا الذی نهوا عن، که ازش نهی کردن، غنایی که مورد نهی قرار گرفته چی هست؟ هو الاصوات الملهیه التي يتصوت بها الفصاح، صداهای لهوی هستش که به هر حال فساق با اونگونه سخن میگن یا اونگونه به اصطلاح شعر میخوانن و اشعاری که در امور لهو و لعب مورد استفاده قرار میگیره. این آخرین در واقع نقل قولی بود از علما که بدونیم آقا در 15 قرن از قرن به اصطلاح چهارم که هم در واقع مصادف با غیبت کبرای حضرت ولی سبحان الله الفدا هست تا به امروز علمای اسلامی آمدن آیات و روایات رو بررسی کردن و به صورت در واقع جزئی و دقیق نظرشون رو در رابطه با موسیقی و آلات موسیقی. بله، جزئیات به معنای اون موضوع خارجی به عهده مکلف هست، یعنی اینکه آیا این موسیقی که پخش می شود در جایی یا در مثلا ماشین یا در شبکه تلویزیونی جایی، آیا این اون موسیقی حرامی که گفته شده است با ملاک‌ها حرام هست یا خیر، این دیگه به عهده مکلف هست. معمولا به صورت در واقع جزئی مصادیق از جانب فقها بیان نمیشه، مصداق به مکلف واگذار میشه که مکلف باید بدونه. مثل اینکه گفته میشه که آقا وضو گرفتن با آب مضاف باطله، اینکه یه آبی آیا مضاف هست یا مضاف نیست، این رو دیگه ما باید به عرف مراجعه بکنیم، به مردم مراجعه بکنیم که چه آبی رو به اصطلاح مضاف میدونن، یعنی از حالت آب دیگه خارج شده، اونقدر گلالوده که خارج شده، اونقدر مثلا مقدار چیزهای دیگرش مثلا مثل گلاب درش اونقدر زیاده که دیگه به این آب نمیگن، اصطلاحاً بهش گلاب میگن. اینها رو دیگه مصداق‌ها رو خود افراد باید تشخیص بدن. حتی گفته میشه آلات موسیقی که در لهو و لعب استفاده میشه، مصداقش رو مردم باید تشخیص بدن. جاهایی هم که مطرح شده، مزمار گفته شده، نمیدونم چیزهای مختلف بیان شده، اینها از باب مشهور بودن اینها که دیگه مثلا قطعیه یا مشهور هست. چه بسا ممکنه یک آلت موسیقی در یه دوره‌ای جز آلات موسیقی قطعی باشه، لذا در هر صورت ساختش، خریدش، فروشش غیره بشه حرام، اما در یه موقع دیگه بیاد از آلات لهوی مثلا خارج بشه، بیشتر بیاد برای مارش نظامی، برای مثلا موارد دیگه استفاده بشه. مثل مثلا طبل که غالبا یا در امور نظامی و رژه های نظامی و نمیدونم اینها استفاده میشه، یا به عنوان مارش عزا و اون چیزی که در عزا استفاده میشه، از یک سری از طبل ها استفاده میشه. اگر به اینجا برسه که دیگه عمده استفاده اون در حلال از موسیقی باشه، موارد حلال مثل نظامی و مثلا موارد مربوط به عزا و غیره باشه، این از آلت موسیقی بودن خارج میشه. یعنی باز دو مرتبه حکم ساختش، حکم نگهداریش، حکم استفادهش متفاوت است. لذا قاعده رو دین بیان کرده، مراجع بیان کردن، علما بیان کردن، تطبیق اون با مصادیق غالبا و عمدتا برمیگرده به خود افراد که به عنوان مکلف هستن. یعنی مکلف باید بگرده آب مضاف و آب به اصطلاح غیر مضاف رو پیدا بکنه، مکلف باید بگرده مثلا آلت موسیقی حلال کدوم، حرام کدوم هست. البته این عرف متشرعه باید باشه دیگه، مصداق رو باید بریم از عرف متشرعه بگیم. یعنی شخص نمیتونه بگه خب حالا مثلا تو شهر ما همه دارن استفاده میکنن، هیچ مشکلی هم نداره، پس مثلا دیگه قابل استفاده هستش. نه، باید واقعا مراجعه به عرف متشرعه باشه که اونهایی که اهل رعایت هستن، اهل دین هستن، کدوم یکی از اینها رو به عنوان مصداق مثلا مطرب لهوی و حرام آمدن و بیان کردن.
بسیار عالی. پس استاد خیلی خوبه و اینکه ما احتیاط کنیم نسبت به خیلی از موسیقی هایی که حالا توی جامعه در واقع رواج داره، طرف بیاد به فرض مثال احتیاط بکنه، خب خیلی بهتره، میتونه به یه نتیجه در واقع درست اساسی برسه.
بله، ببینید کلن در امر دین یکی از ویژگی هایی که برای در بعضی از روایات مطرح شده برای محبین اهل بیت علیهم السلام بیان شده، الورع فی الدین، یعنی از آثار محبت امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین یکیش باید این باشه که الورع فی الدین. الورع فی الدین یعنی احتیاط.
احتیاط
چطور ما در مسائل زندگیمون احتیاط میکنیم، احتیاط‌های مالی می‌کنیم، اگر قراره که مثلا یه مسافرتی بریم بررسی می‌کنیم، اگر احتمال این وجود داشته باشه که خطری در مسیر باشه، میگیم آقا حالا سفر نریم طوری نمیشه، ولی اگه این خطر رو مثلا باش مواجه بشیم، ممکنه که مثلا آسیب ببینیم، به مخاطره بیفتیم، لذا مثلا اون رو ترک می‌کنیم. در معاملاتمون، در مسائل زندگیمون، احتیاط کردن در دین امر پسندیده‌ای هست. الورع فی الدین. حالا اگر مثلا من یه مدل، یه نوع موسیقی کمتر گوش بدم، این به جای بر نمیخوره، یعنی آسمون به زمین نمیاد. ولی اگه خدای ناکرده از موسیقی باشه که موسیقی حرام هست و مخرب هست، این در ایمان من تخریبش تأثیر میذاره، در مثلا زندگی من تخریبش تأثیر میذاره و این عوارضی خواهد داشت که مثلا اهل بیت وقتی که مطرح کردن، خدای متعال مطرح کرده، واقعا دغدغه این نیست. یعنی من میخوام این تفکر رو اصلاح کنم که واقعا دغدغه این نیستش که مثلا یه مرتبه ما مثلا اهل بیت علیهم السلام، مثلا علمای شیعه غیره اومدن یه چیزی رو حرام کردن، دوست ندارن مثلا مردم خوش باشن، دوست ندارن خوشی بکنن، لذت ببرن، مانع میخوان بذارن. نه، این ظاهر قصه یک لذتی هست، یک خوشی هست برای مدت کوتاه در موسیقی حرام، اما عوارضی داره که این عوارض رو چه ما بفهمیم چه نفهمیم، چه علم روز بهش برسه که خیلی هاشو بهش رسیده، چه اصلا نرسه علم روز بهش. ما مطمئنیم خدای متعال از روی اینکه خب حالا بنده های من مثلا خوشم نمیاد موسیقی گوش بدن، نمیدونم دوست ندارم، میخوام مثلا اذیت باشن، حالشون رو بگیرن فلان، از باب این نیست قطعا دیگه، از باب محبت به بندگان همه احکامی که مطرح کردن و دلایلش هم در خیلی از موارد هم گفتن هم بعد روشن شده. وقتی که 1400 سال و 400 اندی سال قبل در رابطه با خمر صحبت میکنن، شراب صحبت میکنن، یا آقا این چه میکنه؟ مثلا بین شما عداوت و دشمنی ایجاد میکنه، اونجا به نزاع و درگیری میشه. این چه میکنه؟ یک منفعتی درش وجود داره، اما ضرره ما اکثر من نفع ما. ضرر شراب قمار این از نفعش بالاتر هست. خدای متعال میخواد اون ضرر عمده تر به ما اصابت نکنه و حرمت رو برای اون قایشو که در طب امروز هم مثلا ثابت شده آقا چه آسیبی به کلیه میزنه، چه آسیبی به کبد میزنه، چه ویژگی های. بعد میان میگن که آقا مثلا کمتر استفاده میکنیم این آسیبا رو نمیبینیم، ولی واقعا کسی که مبتلا شد در اون شرایطی که داره مثلا مصرف میکنه خدای ناکرده، این در این شرایط چقدر تسلط بر خودش داره که مثلا بگه آقا من واقعا کم مصرف میکنم؟ یعنی چه ملاکی هست برای این کم مصرف کردن؟ چون مدل‌های مختلفش، نمیدونم با دوزهای مختلف، با در واقع تولیدهای مختلف، گاهی حتی بعضی از اینها کمش هم آسیب مثلا زیادی خواهد داشت و میبینیم که خروجیش غیر قابل کنترل بودن استفاده از این هست. شخص میگه آقا من نیت میکنم آقا مثلا هفته یک بار بیشتر استفاده نکنم، هفته یه بارش بیشتر میشه، بعد میگه اون یه باری که استفاده میکنم اینقدر استفاده میکنم که منجر به مستی نشه، اما باز دلش نمیاد، میگه خب چرا منجر به مستی نشه، مست میشم ولی کم مست میشم. و شما ببینید این همه در دنیا سعی کردن قوانین مختلف در استفاده از مشروبات الکلی و نمیدونم کسی که رانندگی میکنه با مشروبات الکلی ممنوعیتش، چقدر دستگاه ها و نمیدونم امکانات تهیه دیدن که آزمایش بگیرن، پلیس راهنمایی افراد رو نگه میداره در کشورهای مختلف و از اونها مثلا تست الکل میگیره، اگر مثلا الکل مصرف کردن، مشروبات الکلی مصرف کردن، اینها رو ممنوع میکنه از رانندگی. و چقدر ماجراها و فراوان دیده شده که آقا یک فرد مست وارد مثلا یک فروشگاه شد، به خاطر مستی مثلا با چاقو مثلا چند نفر رو ضربت زد، در خیابان چگونه تصادف کرد، چطور مثلا به جمع مثلا افراد در پیاده رو رد، به خاطر اینکه این یه موزلیه دیگه، یعنی یک موزلیه که اگر بیان آمار بدن واقعی که چقدر تصادفات در پی داشته، چقدر قتل‌ها در پی داشته، چقدر به اصطلاح اتفاقات ناگوار در پی داشته. خب اسلام اگر ممنوع میکنه چیزی رو، این اصلا و ابدا ببینید، یعنی خواهشم اینه، ببینید ما این همه آیه روایت بررسی کردیم، خواهشم اینه این رو اصلاح کنیم، این دید رو. اگر کسی دیدش اینه که آره مثلا مراجع بیخبر از جامعه ان مثلا علیاذ بالله میان میگن آقا مثلا این حرام، مثلا از پیش خودشون یه چیزی میگن، یا مثلا دوست ندارن مثلا جوان ها خوش باشن، یا این خوشی نیست، این آسیب داره میزنه، این داره ذهن شما رو تخریب میکنه، وقت شما رو داره میگیره، عمر شما رو داره هدر میده، بزرگترین سرمایه شما عمر شماست. یک به اصطلاح اگر اینو بتونیم در واقع قدر بدونیم، یک فیلمی در غرب ساخته شده در تو با اهمیت وقت که من فکر میکنم واقعا خیلی خیلی روشن کرده مسئله وقت رو، که ما میگیم الان در موسیقی چقدر وقت، یعنی یک نفر بیاد، افراد بیان پیامک بدن به ما در روز چند دقیقه موسیقی گوش میدن، و این دقیقه ها رو ضبط بکنیم. اینطور هستش که افراد در اون فیلم، اینطور هستش که افراد کلن شارژ بدنشون و سلامتیشون، عمرشون، وقتیه که بهشون داده میشه. صبح افراد میرن و مثلا 24 ساعت وقت میگیرن، بعد اینها برای اینکه این وقتشون استفاده بشه مثلا باید مثلا برای غذا خوردن 10 دقیقه بیشتر وقت نذارن، برای فلان کار مثلا 5 دقیقه بیشتر، یعنی همینطور همه چیزشون با حساب کتابه. و اگر نتونن و هر چیزی که دریافت میکنن از عمرشون دارن میدن، یعنی به عنوان پول شخص میره مثلا حالت ساعت مچیش رو قرار میده مثلا روی باجه، در عوض اینکه یک ساعت از عمرش کم بشه یک وعده غذایی میگیره، در قبال اینکه مثلا سوار اتوبوس میخواد بشه از عمر کم میشه سوار اتوبوس میشه. اگه اینو ما تصور کنیم برای خودمون که هر کدوم از کارهایی که ما داریم تو شبانه روز انجام میدیم یک ما به ازای سنگینی باید براش بدیم، یک هزینه جدی باید براش پرداخت بکنیم. هزینه جدی چیه؟ هزینه جدی عمر ما هست، وقت ما هست، ذهن ما هست، که ما این ذهنمون رو اجازه نداریم در اختیار هر کسی قرار بدیم. اگر ذهنمون رو بی حساب کتاب در اختیار افراد قرار دادیم، در واقع مانند این میمونه که شما اشیای گران قیمت داخل گاف صندوق رو بیاری، مثلا این گاف صندوق رو بیاری توی کوچه بگذاری، درش رو باز بگذاری، بگی خب همه میتونید بیاد ببینید، و احیانا دزدی پیدا میشه که میاد و به محض اینکه شما روتون رو بکنید اون طرف، تمام آنچه که در این گاف صندوق شما موجود هست بر میداره و میره. و ذهن ما اینگونه هست، عمر ما اینگونه هست. کسانی در کمین این هستن، جوان شیعه یا محب امیرالمومنین ایرانی به اصطلاح دوستدار امیرالمومنین، حالا در هر جای عالم که هست، این نتونه درست استفاده کنه از وقت خودش، نتونه درست رشد و پیشرفت بکنه. لذا ما باید اگر به دستورات را عمل بکنیم، این رشد و پیشرفت قطعی خواهد بود برای ما و این سعادتی که برای ما بیان شده.
من یه استاد عزیز داشتم صحبت میکردن، یک موضوعی از با یکی از رفقای یادم اومد، این که در گذشته به یکی از رفقای خودم عرض کردم، گفتم که تو وقتی یک اتفاقی، یه مصیبتی، یک حادثه‌ای برات پیش میاد چه کار میکنی؟ این کلام اون رفیقم هست، گفتش میرم موسیقی گوش میدم. بعد گفتم که خب بعد از موسیقی؟ گفت موسیقی گوش میدم. گفتم خب که تموم شد چه کار میکنی؟ گفت حالم خیلی خوب میشه. گفتم بابا ما همه آدمها خب بنده خدا هستیم، در محضر خدا هستیم. چقدر زیباست، اسمش حسین بود، گفتم حسین عزیز چقدر زیباست که اگر احیانا یک اتفاق تو زندگی ما پیش میاد، چون در محضر خدا هستیم، مصیبتی، با خدای خودمون درد دل کنیم. چه اشکالی داره؟ جدا چه اشکالی داره وقتی یک اتفاق، یک مصیبت، یک حادثه، یک ناراحتی به ما میاد وارد میشه، آقا بشینیم با خدای خودمون دو کلمه حرف بزنیم به جای اینکه بریم موسیقی گوش بدیم. خب موسیقی گوش دادن در واقع، حالا خودم عرض میکنم، حالا اگر خدای نکرده اینجور بیام خودم گوش بدم، دل من رو میمیرانه. دیدی بارها بارها گفتن خنده قهقه بسیار، اصلا چیز درستی نیستش، کسی که بلند بلند میخنده و خنده قهقه داره، خب از خیلی از واقعیت ها در واقع مثل این میمونه که طرف بیاد خودش رو آرام کنه با یک چیزی که درست نیست، و خدای بزرگ هم نسبت به اون قضیه خیلی در واقع تاکید داشته. خوبه که ما اگر خدای نکرده در زندگی خودمون یک اتفاقاتی برامون پیش میاد، جوانای عزیز که پای برنامه هستن، با خدای بزرگ خودمون خلوت کنیم. چه اشکالی داره با خدا حرف بزنیم و از خدای بزرگ مدد بگیریم؟ اونم یه چیزی درست اساسیه که دل خودمون زنده میشه با یاد خدای بزرگ و مهربان. خیلی هم اذیت کننده است، به فرض مثال طرف میاد توی ماشین خودش، حالا حالش خیلی مساعد نیستش، صدای زفت ماشین خودش رو بلند میکنه با یک موسیقی عجیب و غریب که حالا ما تو جامعه در واقع میبینیم، اون مردمی که حالا تو پیاده رو هستن، تو خیابون هستن، حال و حوصله گوش دادن اون موزیک رو ندارن، اونها هم در واقع مجبورن به همین گوش بدن. حالا باندهای خیلی بسیار بزرگ و گسترده تو ماشین خودشون نصب میکنن، این واقعیته دیگه، با جوانای عزیز بپذیرن، ما تو جامعه داریم میبینیم. انشالله که اینطور نباشه و هدف ما رسیدن به خدای بزرگ مهربان باشه، بتونیم با خدای خودمون در واقع خلوت کنیم. انشالله که اینطور باشه. میام برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة
يا ربي
خب بیننده عزیز خدمت شما هستیم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسی عزیز در برنامه عصر ایمان و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجش در مورد غنا و موسیقی داره صحبت میشه. استاد عزیز صحبت بسیار شیرین و جالبی رو داشتن. حالا رسیدیم به تقریبا سوالی که من خدمت استاد عزیز آماده کردم نسبت به این صحبت هایی در این برنامه شد. حالا استاد بفرمایید که چه پیامدهایی در از نظر علوم بشری در جامعه در واقع داره این غنا و موسیقی؟
بله، ببینید وقتی که ما یک امری رو از دیدگاه دین مطرح میکنیم چه ثابت بشه بر ما از نظر علوم بشری که آقا این کار مثلا به نفعمونه یا به ضررمونه، چه ثابت نشه، در هر صورت ما اطاعت میکنیم. چرا؟ چون اعتماد داریم به اینکه خدای متعال حتما وقتی یه چیزی رو منع میکنن حتما به نفع ماست که منع میکنن، چون خالق ما هستن. خالق ما هرگز و هرگز به ضرر بنده خودش حکمی نمیکنه. حتما هرگز اینطور نیستش که دنبال این باشه که خب یک آسیبی مثلا به بنده، خب بنده رو خودش خلق کرده. مهربانتر از خدای متعال چه کسی بر بنده ها هستش؟ چه کسی میتونه مهربانی خاص خدای متعال رو داشته باشه؟ در حال بعضی از روایات آوردن در رابطه با حضرت نوح که خب هی به دائم به خدای متعال میگفت خدایا اینا دیگه درست نمیشن. خب 950 سال پیامبری کم نیست و تقریبا یه موقعی حساب میکردم فکر میکنم هر 15 سالی مثلا یک نفر مثلا میانگین اونجور تو ذهنم هستش، تعداد خیلی کمی دیگه، تعدادشون زیر 10 سال تا 15 سال یه نفر چی بوده دیگه، تعدادشون زیر مثلا 70-80 نفر هستش. ایمان نمی آوردن. خب هی حضرت نوح میگفت که اینا ایمان نمیارن، خدای عذابشون کنه اینا. خدای متعال گفت که خب حالا برو خرما بکار درختاش بزرگ بشه، به اصطلاح با چوبش کار داریم. خب یه خرما تا بزرگ بشه فلان اینا چند ده سال، بعد دو مرتبه خدا یا اینا رو عذاب کن فلان، گفت خب از خرماهای اینا حسای خود دوباره خرما بکار، دوباره خرما کاش. بعد آره بعد دو مرتبه گفت که خب حالا اینا رو شروع کن کشتی بساز با این چوبا، کشتی بساز آقا وسط بیابون. بعد تازه بدتر شد، کشتی می ساخت، تا حالا همینجوری قبول نمی‌کردن دینو، حالا میمدن طعنه می‌زدن. مثلا نوح، مثلا اینجا دریات شما می‌بینی، مثلا داری کشتی درست می‌کنی چی و اینا، حالا طعنه‌ها رو هم باید تحمل می‌کرد. بعد یه موقعی رسیده بود به اینجا که از در واقع کاسه و کوزه به اصطلاح گلی حالا می‌ساخت، می‌فروخت. در یه تعبیر داره که می‌فروخت شیطان به شکل یک آدم، ببخشید جبرئیل به شکل یک آدم اومدش برای خرید. تو بعضی عبارات هم داره که اصلا خدای متعال امر کرد، گفت مثلا من یه مقداری کاسه و کوزه بساز، این چقدر زحمت کشید فلان اینها، کاسه و کوزه ساخت. اون تعبیر اول اینه که میگه جبرئیل اومد و گفتش که از این کاسه ها مثلا چند به شکل یک انسانی ناشناس، این کاسه مثلا این مبلغ قیمتش، گفت خب یک شو به من بده، پولشو داد گرفت گذاشت با عصا کوبید شکست اینو خورد کرد. نو هم داره اینجوری تماشاش میکنه چی شد شو خورد. خب اون چنده؟ گفت این پولش. گرفت، تا گرفت جلو روی نو گذاشت زمین شروع کرد خورد کردن. دو تا سه تا که بهش فروخت و شکست، بعد گفتش که نمیفروشم. خب تو ساختی فروشنده منم خریدار، تو چیکار دارم میخوام چیکار کنم؟ گفت به یه شرط میفروشم بهت، اونم این که جلو رو من نشکنی اگه میخوای بشکنی، برو جای دیگه بشکن، برو خونتون بشکن بس، چون من طاقت ندارم، من اینو ساختم، زحمت کشیدم، گذاشتم آفتاب خورشه، من میفهمم ارزش این کار هنری رو، طاقت ندارم. بعد بهش گفته شد که تو 4 تا کاسه و کوزه ساختی، طاقت این که جلو رود بزنن بشکنه. بعد به اصطلاح من اینطور میگم، هر روز هی میای میگی خدا اینا رو عذابش کن، اینا رو عذابش کن، من میفهمم ارزش اینا، من اینا رو دلم نمیاد اینا رو من عذاب بکنم. لذا شما در قصه حضرت یونس میبینید تا اون مرحله آخر رفتن، یعنی تا اون مرحله آخر، این که دیگه یونس از قوم اومد بیرون آماده عذاب، قرار است عذاب بشه، خدا هم وعده عذاب داده. یه نفر اومد گفتش که آقا من میدونم همه فهمیدن عذاب میاد دیگه، الان دیگه یه نفر اومد گفت من یه راه چاره دارم. بابا راه چاره نداره، پیامبر اون خدا این همه بین ما گفت ما گوش نکنیم، الان راه چاره چیه؟ مگه میشه یه همچی چیزی دیگه؟ پیامبر رفته بیرون که عذاب بشه، گفت من راه چاره شو بلدم، همه با هم بیایم تضرع کنیم، همه با هم بیایم چی بکنیم، همه با هم وقتی تضرع کردن خدا عذابو برداشت از اینا. حضرت یونس باورش نمیشد، هیچ کس باورش نمیشد. خدای متعال اینجوریه. لذا خدایی که ما رو آفریده همه ابعاد وجودی ما رو میدونه، میدونه ما چی نیاز داریم. از لحظه اول خلقت، خلقت به معنای انعقاد نطفه، نیازهای ما رو میدونه، که یک به اصطلاح پزشک متخصص قلب کودک، جراح متخصص قلب کودک گفت هرکی خدا رو باور نداره بیاریتش من میبرمش تو اتاق عمل مربوط به قلب کودک، که این کودکی که الان به دنیا آمده مشکل قلبی داره، حالا مثلا یه سوراخ رو قلبشه، یه ایرادی دریچه قلب ایراد داره، ما میبریم تو اتاق عمل که مجموعاً قلبش مثلا چند سانت هم نیستش. ما این به قول معروف سینه رو باز کردیم، سینه رو شکافتیم، قلب داره کار خودش انجام میده، کلیه داره کار خودش انجام میده. بچه‌ای که کلن این بچه 2 کیلو نیست، ولی همه اعضای بدنش عین آدم بزرگ، عین آدم سالم داره کار میکنه، همه اون سیستم، همه سیستم فعال. خدا رو ببینه توی اتاق عمل ببینه. خب خدایی که اینجوری هستش، مثلا میگه آقا مثلا مردم موسیقی گوش ندن حالشون رو بگیرن، همه مردم عالم تمرد کنن موسیقی غنایی درجه آخر، به خدا چی ضرر میزنیم؟ وقتی که گوش میدیم به حرف خدا چه نفعی، یعنی مثلا خدا مثلا چی برداشت میکنه؟ میگه خیلی خوب، شما پول میخواستیم بدین کنسرت مثلا موسیقی حرام، اون پول رو نمیدید، پول رو بیاد بدید به من مثلا. میگه آقا این پول رو تو زندگی خودت خرج کن، درست خرج کن. عمر مال خودته، من این عمر رو در اختیارت قرار دادم، 50 سال 60 سال 70 سال درست خرج کن. حالا ما علم روز بفهمد یا نفهمد، قبول کند یا قبول نکند، اون چیزی که خدا گفته ما میگیم چشم. مبنای ما بندگی خداست، چون مطمئنیم و یقین داریم که خدا هیچ کجا بر علیه بندش صحبت نکرده، همیشه به نفع بندش صحبت کرده. اما در بسیاری از امور میگن قلم شاهد از غیب رسید، در بسیاری از امور از خود علوم روز، علوم تجربی، علوم بشری، اتفاقات این چنینی شاهد برای حرف ما میرسه، نه برای حرف ما، برای دین میرسه، برای خدا متعالی. اونها هم تایید میکنن که میگن آقا این چیزی که دین 1400 سال قبل گفت درسته و اثرگذار هستش در زندگی شما. و ما میبینیم دیگه مراجع ازام تقلید که عمل کننده به احکام اسلامی هستن، یعنی دارن احکام اسلامی رو، اون چیزی که بهش رسیدن، عمدتا دارن عمل میکنن. حالا بالاخره هر انسانی ممکنه کم و زیادی هم داشته باشه، ولی به صورت نسبی وقتی عمل میکنن، شما همین رنج سنی مراجع ازام تقلید رو ببینید. وقتی کسی خوابش بر اساس اسلام، بیدارش بر اساس اسلام، درس خوندنش، مطالعهش، کارش، نمیدونم برخوردش با دیگران، نمیدونم غیره غیره، رنج سنی مثلا ببینید، مثلا 90 95 100 نمیدونم 85 تقریبا زیر مثلا 85 90 نداری که از رنج سنی که مثلا دیگر افراد مثلا دارن عمری که میکنن خیلی بالاتر هستش. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دستورات خدای متعال برای دنیا و آخرت ماست، صلاح دنیا و آخرت، نه صلاح فقط آخرت. این دنیا محرومت میکنیم، اون دنیا بهت بهش میدیم فقط نیست، نه، این دنیا به تعادل میرسی، درست زندگی میکنی، اون دنیا هم درست زندگی میکنی. کسی بر اساس احکام دین زندگی میکنه، نمیدونم گرفتار ربا نمیشه، بعد هرس نمیخوره سر اینکه ربا گرفته، سر اینکه ربا داده، سر اینکه نمیدونم چه. کسی که رشوهی که خدا حرام کرده این رشوه رو نمیگیره، بعد یه سال دو سال سه سال بعد یک مرتبه با بازرسی مواجه نمیشه که بیان نمیدونم برخود دلهوره داشته باشه، کسی بیاد مثلا بخواد تهدیدش کنه، اخاذی کنه، فلان کنه، بهمان کنه، صد تا اتفاق دیگه بیفته. حالا از این موارد این چنین رو بگیم. یکی از پیامدهای جدی ما وقتی داریم الان عوارض میگیم، عوارض عمده موسیقی ها و بیشتر موسیقی حرام رو داریم میگیم دیگه. یعنی طبیعیه که آقا مثلا یه نفر اگر یه موسیقی حلالی رو مثلا در یه جای گوش بده، یه بار در ماه نمیدونم یه موسیقی چیزی به گوشش بخوره فلان اینا، حالا این عوارض مثلا سریعا به سراغ او نخواهد آمد. این عوارض غالبا برای اونهایی است که اولا استفاده دائم از موسیقی دارن، ثانیا دارن از موسیقی های به اصطلاح حرام، مطرب لهوی و با این ویژگی استفاده میکنن. یکی از عوارض جدی عوارض قلبی هست، عوارض قلبی و عروقی که بسیار خطرناک هست برای قلب و عروق. چرا؟ چه ویژگی داره؟ تحریکات عصبی ممتد و پشت سر هم که بر انسان وارد میشه با گوش کردن هیجانی این موسیقی. شما نمیدونم، شاید دقت کنید، خواهش میکنم بینندگان از ما اگه میتونن دقت بکنن، این سیستمایی که شما فرمودید که بعضی روی ماشینای خودشون میبندن، بعضی از جوانها که یه هزینه هنگفتی هم میکنن، یعنی مثلا الان سیستمی میبندن رو ماشین 20 میلیون تومان، 30 میلیون تومان، یعنی گاهی 50 میلیون تومان، گاهی اوقات به اندازه پول یه ماشین فقط سیستم صوتی اون، یعنی شما صندوقا میزنی بالا فکر میکنی که الان جایی قرار یه هیئتی برگزار بشه، باندا رو دارن از این ور میبرن یه جای دیگه، مثلا از این خونه میبرن محل حسینی، میگه آقا مثلا عقب قشنگ پر بانده. وقتی اینو دقت بکنید، وقتی که اون این موسیقی ها ضرب آهنگش رو شما گوش میدید، خیلی از اینها اون ضربه ای که میزنه در بین موسیقی و این میلرزه این باندها که پشت ماشین هست که کلا پشت صندلی عقب رو بر میدارن کامل و کامل باند نصب میکنن و تو صندوق عقب هم تجهیزاتش رو میگذارن، این ضربه ای که حالا به قول معروف میگن آقا یه دوبسی که مثلا صدایی مثلا چی میکنه، واقعا دلهره آوره. بره. یعنی واقعا اون لحظه این میزنه انگار قلب آدم میریزه، اصلا یعنی انگار قلب آدم میریزه. بعد
این کسی که عادت نداره با یه دونش قلبش میریزه، دوباره بعدی قلبش میریزه. اونی که عادت میکنه ظاهرا دیگه قلبش نمیریزه، درسته یا نه؟ چون میگه عادت کرده، ولی باطنا تاثیر خودشو داره. در من یکی دو تا کتاب معرفی میکنم. اولین کتابی که دارم شروع میکنم کتاب تاثیر موسیقی بر اعصاب و روان. بیننده عزیز هر کی میخواد به اصطلاح تهیه بکنه، تاثیر موسیقی بر اعصاب و روان. الان به اصطلاح نویسندهش رو هم خدمتتون عرض میکنم، چون یادداشت کردم برای بینندگان عزیزمون که به اصطلاح آقای یک کتاب غنا و موسیقی هست، آقای مختاری، رضا مختاری و آقای صادقی. این کتاب تأثیر موسیقی بر اعصاب و روان، حالا اسمش رو من بعد عرض میکنم خدمتون. این یک کتاب در اینجا اینطور آورده، میگه تحریکات عصبی هرگاه ممتد باشد، مهمترین عامل اسپاسم و واکنش های موضعی عروق و در نتیجه باعث ایجاد بیماری های شبیه آنزین، پواترین و انفکتوس می باشد. این در صفحه 86 کتاب تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب. باز در همین کتاب صفحه 92 میگه که مالیران، نوازنده و آوازخانی که هنگام خواندن تماشاچیان را تحریک میکرد و از خود بیخود میشدند، خیلی هیجان وارد میکرد، در سن 27 سالگی در یکی از مراکز تئاتر هنگامی که مشغول خواندن و آواز بود بر اثر سکته قلبی جان داد.
عزب.
یکی از اتفاقایی که رقم میخوره این گشودگی عروق هستش. وقتی که شما یه هیجانی به تو وارد میشه، قلب شروع میکنه میگه آقا احتمالاً شما توی اتفاقی هستی، نیاز به خون رسانی بیشتر داری، یعنی مثل تصادف هستی، خدا اینا کرده، نمیدونم دوندگی هستی، نیاز به خون رسانی بیشتر داری، عروق باز میشه، خون رسانی بیشتر میشه، لذا شما داری میدوین، این قلب داره سریعتر میزنه چون میخواد سریعتر خون رسانی بکنه. حالا اگر این هیجان خیلی زیاد باشه، بارها و بارها به اصطلاح اتفاق بیفته، بعضی اوقات اونقدر این هیجان بالا میره، شما دیدین دیگه، یک مرتبه 3 ساعت 4 ساعت مثلا ایستاده سر پا یا مثلا با صندلی، اینا توی مثلا برنامه کنسرتی هستن و حالا دارن به قول معروف شادی میکنن، به اصطلاح بالا پایین میپرن، با هر به اصطلاح خستم نمیشن. این هیجان زیاد خیلی از موقع‌ها موجب حمله های قلبی میشه، به خاطر اینکه این آمادگی، مگه چند نفره اینا مثلا ورزشکار رو نمیدونن فلان هستن، اصلا آمادگیش برای بدن وجود نداره و برای قلب وجود نداره و اون ضرب آهنگ و غیره این مشکل قلبی رو. و شما این رو من تعدی میکنم، میانگین سنی به اصطلاح نوازندگان و به ویژه خوانندگان دنیا رو شما بررسی بفرمایید، تعدادی از اینها که در سنین مثلا 25 تا 40 سال از دنیا رفتن چقدر زیاده؟
زیاده.
میانگین سنیشون پایین تر از میانگین سنی بقیه جامعه هست، به خاطر اینکه توی در واقع تو اون هیجانات، ظاهر هیجانات، هیجانات خوشحال کننده است، ولی باطن قضیه فشار داره به بدن وارد میکنه.
درست.
این بدن یه حجمی از هیجانها رو میتونه شو بکنه. میگم اونایی که شغلشون شغلایی که هیجان زیادی داره، استرس زیادی داره، اینها از نظر عمر اینو داری عمرشون میاد پایین. حتی تو ورزش ها اینطوری، یعنی اونایی که ورزشکارانی هستن که با فشار زیاد این کار ورزشی رو انجام میدن، یعنی ورزش هایی که تو رشته های مثلا قهرمانی هست، یه فشار مثلا زیادی، اما مثلا یه وزنه ای رو مثلا 250 کیلویی رو میخواد بالای سر ببره، یه فشار زیادی روی به اصطلاح بدن هستش، به ویژه قلب هستش که گاهی موجب پاره شدن رگ، گاهی موجب دریچه، که خیلی از اینا ناچار میشن دریچه قلب عمل بکنن و غیره. این یکی از آسیب‌های جدی. قبل از این به اصطلاح آسیب و عوارض، بحث فشار خون هست که بسیاری مبتلای به فشار خون میشن به خاطر همین هیجانات و اون ضرب آهنگی که دارن گوش میدن، دچار این میشن. عوامل فشار خون مختلف هست، یکی نیروی انقباض قلبه، یکی مقدار مقاومت عروق محیطیه، یکی حجم و غلظت خون هستش. هر کدوم از اینها میتونه باعث بالا رفتن فشار خون، در نتیجه بروز سکته های مغزی و مرگ های ناگهانی بشه. یعنی فشار خون یکی از آسیباش، حالا غیر از اینکه به بقیه دستگاه بدن لطمه میزنه، اگه فشار خون بره بالا آسیبی که داره این هستش که ممکنه منجر به خونریزی مغزی، پاره شدن رگهای مغز و خونریزی مغزی بشه. یه رگ خونی به خاطر اینکه طاقت این مقدار پمپاژ خون رو نداره فشار بهش میاد، اون رگ پاره میشه و داخل مغز، داخل مخچه مثلا حالت خونریزی اتفاق میفته که میشه یا خونریزی مغزی، سکته مغزی و اتفاقات اینچنینی. موسیقی یکی از عوامل بالا رفتن هیجانات روحی هست. در کتاب، یک کتابی هست بنام کتاب موسیقی و ذهن، شخصی به نام آنتونی استور کتابی داره به نام موسیقی و ذهن، ترجمه شده در ایران، چاپ شده، آقای غلام حسین معتمدی مترجم هستن. چاپ اول نشر مرکز در تهران سال 1383 اتفاق افتاده. آقای آنتونی در کتاب خودش به نام موسیقی و ذهن چی میگه؟ میگه عرفان مورد قبول است، عرفانی مورد قبول است که موسیقی موجب افزایش برانگیختگی در کسانی میشود که با آن علاقه دارند و در نتیجه با مقداری تمرکز به آن گوش میدهند. برانگیختگی به تغییرات گوناگون فیزیولوژی که بسیاری از آنان قابل اندازه‌گیری هستند تظاهر مییابد. یعنی اون لحظه اگر شما به شخصی که داره مثلا موسیقی گوش میده، مخصوصا همین موسیقی های به قول من مطرب لهوی یا موسیقی های حرام یا موسیقی های تند، موسیقی های نمیدونم پاپ و راک و نمیدونم غیره، میگه اگر اینا رو شما میتونی با ابزارهای روز بسنجی، این اصلا چیز عجیب و غریبی نیستش که مثلا ما داریم از ماورا میگیم. میگه میتونی شما ببری این آقا رو همزمان که شروع میکنه یک موسیقی که براش جذاب هست با ویژگی های چی، شما این رو نوار قلبش رو مثلا بگذارید ببینید آقا مثلا ضربان قلبش چند میشه، نوار مغز بذارید ببینید آقا نوساناتش به چه شکلی میشه. ایشون میگه که این قابل اندازه با اون چیزایی که قابل اندازه گیرن تضاد، نوار مغزی تغییرات دامنه و تواتر امواج مغزی را که ثبت میکند نشان میدهد در طول برانگیختگی مردمک چشم گشاد میشود، مقاومت الکتریکی پوست کاهش مییابد، سرعت تنفس ممکن است تند یا کند یا نامنظم شود، فشار خون و ضربان قلب رو به صعود دارد، همچنین افزایش کشیدگی عضلانی به چشم میخورد که ممکن است همراه با بیقراری فیزیکی باشد. یکی از مشکلاتی که خیلی ازش رنج میبرن، نه در ابتدای گوش دادن، در مثلا 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، الان خیلی رایج هستش که خانوم آقای 40 ساله 50 ساله شب هنگام خواب حالت بیقراری داره، بدن یک حالت لرزش‌های غیر ارادی دیدین، افرادی که مثلا وقتی میشنن رو صندلی این پا شروع میکنه لرزیدن، یعنی پا حالت حرکت پیدا میکنه، بهشون میگی میتونن نگهش دارن، نه یعنی میتونن کاری بکنن این پا تکون نخوره، ولی ناآرومن، یعنی دوست دارن این پا رو به اصطلاح تکون بدن،
انگار یه تیکی دارن.
آره انگار یه تیک، هم ارادی هم غیر ارادی، از این جهت ارادیه که وقتی میخواد متوقفش میکنه، از این جهت غیر ارادیه که دلش میخواد این تکون رو داشته باشه. بعد بهش میگی چیه؟ میگن این حالت بیقراری، میگن ناآرام هستم، بیقرارم. شب موقع خواب معمولا حالت بیقراری برای بسیاری از افراد به این واسطه پدید میاد که بعد دو مرتبه رو میارن به قرصهای آرام بخش و قرصهای خواب‌آور که بسیار بسیار مضره، بسیار بسیار تأثیر منفی رو بدن داره، چون عموما قرصهای خواب‌آور خواب رو از حالت طبیعی خارج میکنه دیگه، شخص خوابش نمیبره، یک ساعت به خواب، دو ساعت به خواب، یه دون از این قرصا میخوره، وقتی میخوابه تا 8 ساعت گاهی تا 10 ساعت اصلا انگار تو این دنیا نیست،
بیهوشه
و این بده برای بدن. زمان طولانی بدون توقف خوابیدن با این شکل که شما اطراف او بیشترین سر و صدا رو انجام بدی بیدار نمیشه دیگه، تکونش هم بدی بلند نمیتونه بشه، یک حالت رخوت، حالت سستی، حالت کندی توی عمل کرد ابتدای بعد از خواب هم ایجاد میشه، یعنی وقتی شما به زورم بلندش کنی تا نیم ساعت یک ساعت هیچ تحرکی نمیتونه داشته باشه. یعنی از اون بی آرومی و بیقراری که با فشار خون بالا و با این اتفاقات برای انسان رقم میخوره منجر میشه به این قرصا، که این قرصا غالبا علاوه بر اینکه خواب آلودگی میاره که شخص میخوابه جلوی بیخوابیش رو میگیره، شخص رو میبره به سمت چی؟ میبره به سمت حالت افسردگی. یعنی شما عوارضش رو ببینین دیگه، آقا بی‌حوصلگی، نمیدونم عدم تمایل به حضور در جمع و و و و اینا. حالا دوباره باید بره یه مداوای انجام بده که از حالت
افسردگی
به اصطلاح خارج بشه، حالا باز با داروی شیمیایی دیگه، با داروی دیگه. ایشون میگه که اینها همان تغییراتی هستند که توسط پلیگراف یا دروغ سنج ثبت میشوند که برانگیختگی را به شکل اضطراب نشان میدهند. یک اضطراب همیشگی، یعنی ما خودمون رو داریم در معرض چی قرار میدیم؟ در معرض یک اضطراب همیشگی
عزیز.
که این اضطرابه دوباره با اون موسیقی میخواییم مسکن برای این اضطراب ایجاد کنیم، پریشونیم، بی‌حوصله ایم، دوباره میریم سراغ اون موسیقی، دوباره به اصطلاح آرامشی از اون موسیقی بگیریم و این دائما داره تکرار میشه. هی اضطراب، آرامش از موسیقی، به هم ریختگی به واسطه موسیقی، دو مرتبه اضطراب، یعنی فکر میکنیم یه جورای شکل اعتیاد دیگه. یعنی فکر میکنه شخص که الان بدنش درد میکنه به خاطر اینکه مواد مخدر مصرف نکرده، میگه خب میرم مواد مخدر مصرف میکنم خوب میشم دیگه، بدن دردم میره، سرحال میشم فلان. اون تا دو مرتبه چند ساعت بعد همین اتفاق دوست. تا جایی که قوای بدنی اونو تحلیل ببره، سلامت جسمی اونو تحلیل ببره، طوری بشه که دیگه خلاصه زمینگیر بشه، بعضیا میگن آقا تو جوب نمیدونم بیفته، نمیدونم فلان بشه، این قصه ادامه پیدا میکنه، این چرخه است دیگه. در موسیقی ناهنجار هم همینطور هست که من توصیه میکنم این کتاب موسیقی و ذهن رو هم ملاحظه کنن، این مطلبی که عرض کردن صفحه 44 و صفحه 45 آمده. مورد بعدی بروز رفتارهای ناهنجار هستش. از جمله اثرات منفی گوش دادن به غنا بروز رفتارهای ناهنجار از دست دادن کنترل رفتاری
عزب.
یعنی به یه جایی میرسن، تو بعضی از موسیقی‌ها دیدین دیگه، بعضی موسیقی‌ها زمینه شورش رو داره، یعنی زمینه اینو داره که افراد از کنسرت که میان بیرون بزنن همه چیزو تخریب بکنن، یعنی انقدر هیجان رفته بالا، زمینه بروز به اصطلاح ناهنجاری هست. داره شما بعضی از اینا تو بعضی از سبک‌های موسیقی داره موسیقی فقط گوش میده ها، حتی تصویری هم نیست خیلیاش، داره گوش میده، ولی شما داخل اتاقشون برین اصلا این اتاق از نظر سلامت روان دارای اشکال جدی هست. یعنی اصلا توی این اتاق شما به عنوان یه آدم عادی نمیتونی تحمل کنی. پرده رو به قول معروف مشکی گرفته، دیوارا رو مثلا رنگ خاص زده، رنگ‌های خیلی منفی، رنگ خاکستری، رنگ‌های نمیدونم توسی تیره، با یه رنگ‌های خیلی عجیب غریبی، تختش، عکسایی که به دیوار زده فلان اینا، یعنی یه آدم عادی 24 ساعت بره اینجا قاطی می‌کنه. یعنی براش قابل تحمل نیست. حالا این که میگم که آقا مثلا یه تغییراتی، این حرف ما نیست، میگه مصداق بارز همین ایشون در کتاب موسیقی، تأثیر موسیقی بر اعصاب و روان، مصداق بارز این اثر را میتوان در موسیقی مشهور و هیجانی گروه موزیک بیتل ها مشاهده نمود. در گزارش از اجرای موسیقی توسط این گروه در حضور دختران و پسران جوان صورت گرفته، در گزارش که توسط این صورت گرفته آمده است، وقتی برای دخترها و پسرها آهنگهای تند و رعشه انگیزشان را مترنم نمی سازد، سالن به لرزه می افتد، دخترها جیغ می کشند، به سر و گوش هم مشت می کوبند، قش می کنند، موهای خود را چنگ چنگ می کنند و پسرها از هوش می روند و همه اینها مولود تأثیر آهنگهای موسیقی آنان هست. این در صفحه 82 کتاب تأثیر موسیقی بر اعصاب و روان. مجله روشنفکر نسبت به پایان برنامه موزیک بیتل ها می نویسد که پس از پایان برنامه اینها، جوانان که از موزیک پرهیجان آن آسی شده بودند به خیابان ها ریختند و اتومبیل ها را آتش زدند، شیشه های مغازه ها را شکستند، مغازه ها را غارت کردند و تعداد 315 نفر از آنان از فرط هیجان و قوقا قش کرده به بیمارستان انتقال داده شدند. جان که یکی از نوازندگان هست میگه بعدها از این روز چنین یاد میکنه، آن روز نمایش هیجان انگیزی از دیوانگی و عصیان بود، من برای اولین بار با چشم خود این حقیقت را دریافتم که انسان قادر است دنیا را نابود کند. یعنی میتونی با موسیقی یه تأثیری بذاری که یه عده‌ای برن شروع کنن به تخریب، برن شروع کنن به مثلا با تهییجی که شدن به اتفاقات اینچنینی. آخرین مورد هم جنون هست که در تحلیل علمی در این رابطه گفته شده که فردی که مجذوب آهنگای موسیقی است در آن ساعت دیگر ابدا قدرت فکری ندارد که در صلاح و فساد زندگی خیش یا در مسائل و مفاسد اجتماعی محیط خیش کوچکترین تدبیر و اندیشه بنماید. میگن آقا به اصطلاح خودمونی جامعه میگن از خود بی خود میشه، از حالت عادی خارج میشه، حالت خوشی یا سرمستی مثلا براش حادث میشه. این در اثر همان تسلط و فشار شدیدی است که ارتعاشات و تحریکات خارجی موسیقی روی اعصاب و مراکز متفکره قشر مغز وارد آورده و نیروهای خرد و اندیشه را از کار باز داشته است. برای کار علمی میگن نیاز به آرامش، میگن آزمایشگاه ها، کتابخانه ها آرامترین جاهای دانشگاه ها و مراکز علمی باید باشه. چرا؟ چون شما برای رشد، برای تحلیل، تجزیه و تحلیل نیاز به آرامش داره، مطالعه همراه با فهم هم نیاز به آرامش داره و موسیقی انسان را از موسیقی مطرب انسان را از اون به اصطلاح آرامش خارج میکنه، مانع از این میشه که این رو داشته باشه. ایشون میگه که در همین حال چون مرکز عصبی مغز در محاصره تحریکات قرار گرفته است، مثل اینکه دشمن سیم‌های ارتباطی مغز را با دستگاه‌های دیگر قطع کند، نظم و انضباط دستگاه‌های دیگر بدن نیز دستخوش تحولی که به زیان بدن تمام می‌شود قرار می‌گیرد. موقعی که این عمل تکرار شد، یعنی شنونده راه افراط را پیش گرفته و موسیقی مکرر تسلط خود را بر اعصاب دماغی یعنی اعصاب مغزی اعلام کرده. و حالا بحث‌های اینچنینی که خیلی مفصل در رابطه با این قصه در همین کتاب‌ها و تحقیقات غیره مطرح شده. مورد بعدی هم کاهش عمق بود که دیگه من اشاره کردم در بحث‌ها و این مطلب رو خدمتتون بیان کردم.
خواهش می‌کنم. قربونتون برم استاد، متشکرم، استفاده کردیم.
سلامت باشید.
خسته نباشید.
خدا حفظتون کنه.
از مرخصی
هستین. خدا حفظتون کنه.
سلامت باشید. خب بیننده‌ی عزیز، یعنی با این صحبت‌هایی که در برنامه شد می‌ارزه که موسیقی گوش بدیم و این همه عوارض در جسم ما به وجود بیاد. گمون نکنم ما بخوایم و دلمون بخواد این اتفاق پیش بیاد. هر کسی دنبال سلامتی میگرده، دنبال این میگرده که بهترین باشه، جسم سالمی داشته باشه و طول عمر بسیار زیادی داشته باشه. کسی نمیخواد زود بمیره. این یک چیز واقعی هست. انشالله که خدای بزرگ کمک میکنه و بتونیم گوش بدیم با جان دل به دستورات الهی، به دستورات دین مقدس اسلام. با جان دل گوش بدیم. طرف پشت فرمون میشینه، داره موزیک گوش میده، یک مسیر طولانی چند کیلومتر میره و متوجه نمیشه. این عوارض رو ما بارها دیدیم. گفتیم آقا تو از این خیابون، از این کوچه رد شدی. گفت نه من از این ور نیومدم. چرا؟ چون داشته موزیک گوش میداده. این هم در واقع یک عوارض دیگه است. خدا به حق محمد و آل محمد انشالله راه درست رو به همه ما آدم‌ها بیاموزه و نشان بده که و برای خدای بزرگ مهربان انشالله برسیم. خدای قسم میدیم، خدای بزرگ مهربان رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد دعای ما رو بپذیره. اللهم عجل ولیک الفرج الهی. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدارم شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولاي.